از اون موقع یه سری تفکر تو ذهن من بود که آها، اون آهنگسازی و داستانی که گفتم، همه این پروسه ساز دادن، همه این تو خیابون بودن صرفاً فقط برای تو خیابون بودن نبود، میگم یک ویژن بود برای یک چیز بیشتر، برای یک میل سیرناپذیر. میتونم این شکلی معنیش کنم، اون میل سیرناپذیر انگار تو ذات ما هیچ موقع هم سیر نمیشه، مثل من که انگار الان از حرف زدن انگار سیر نمیشم و هی دارم میگم، چون یه تریبون یا یک فرصتی دارم میبینم که دوست دارم درباره صحبت کنم. فرصت جالبیه برای من به شخصه، برام نوعه، برام بکره. دوست داشتم کار بسازم تو خیابون که میبادم اون پول رو، حالا صرفا نه که پول، اون انرژی و اون هر آن چیزی که به من ساطع میشد رو بتونم باهاش کارم رو ارائه بده، بتونم باهاش خودم رو بشناسم، بتونم باهاش دنیا رو بشناسم، بتونم باهاش آدم ها رو بشناسم، بتونم باهاش سفر کنم، بتونم باهاش بیشتر ساز بزنم، سازهای بیشتر، شاید خیلی شاید مسخره به نظر برسه. همینطوری گذشت و من گفتم آقا باید اون چیزایی که تو ذهنم رو ضبط کنم. گفتم آها خب یه ذره بیشتر پیگیری کنم. اون موقع تو چاپخونه کار کردم چون میدیدم که کافی نیست. البته دوست داشتم به خودم یه مقدار ریاضت بدم، چون مرحوم شیخ عطار خیلی رو من تاثیر گذاشت و حتی مولوی و اینا یه مقدار اون فاز، میتونم بگم چی میگن، خیام هم اینجا میگه آن مایه که تو بدان خوری یا پوشی، معذوری اگر در طلبش میکوشی. البته دقیق شعر این شکلی نیست، ولی میگه باقی همه رایگان نیرزد یک جا، تا عمر گرانبها بدان نفروشی. من به خودم میگم که من دارم چیکار میکنم، میخوام خب همینا رو اندوخته خب ساز بخونم، بعد که چی؟ گفتم آها خب برم زیر ریاضت بکشم، میرم، ببخشید این کلمه رو میگم، واقعا دوست داشتم که حمالی کنم. من اینجا ترس ندارم از قضاوت شدم، واقعا این چیزی که تو ذهنم بود، دوست دارم سریع حرفامو بزنم و برای خودم رو در واقع مشاهده بشینم. دوست داشتم برم برای بقیه کار کنم که اون سختی‌ها رو بچشم، ببینم بود اون استقلال چیه. دقیقا سن مثلا 19 20 سالگی بود، اون موقع که مثلا خب میدونستم که حمایت خاصی ندارم، باید خودم به فکر زندگیم باشم، موسیقی خیابونی به جای خودش، ولی دوست داشتم یه کاری هم بکنم که در واقع هم یه تضاد خیلی بزرگ بود، هم یه اندوخته، هم یه کاری که بگی اندوخته چیه، یه اوضاع اصلا آش نگم براتون دیگه، یه عجیبی بود. هم دوست داشتم در واقع خالی باشم از مادیات، هم دوست داشتم انقدر پر باشم از مادیاتی خالی باشم ازشون. نمیدونم اینا چجوری معنی کنم. اینا شد بنای فکری من اون لحظه‌ای.
خیابون خیلی عجیب و جالبه با
چند من تو خیابون ساز بزنم؟
شاید سه سالی میشه حد اقل.
یه جوری شروع شد همونجور تنهایی تصمیم گرفتی بیا؟
نه من اتفاقا اصلا تو خیابون نمیتونستم ساز بزنم، چون تا حالا نزده بودم، اصلا نه اعتماد به نفسش رو داشتم، جوری بودم و بعد خیلی تازه شروع کرده بودم، هیچی اصلا تقریبا بلد نبودم، میتونستم حالا دوتا ریتم رو نگه دارم، ولی بچه‌ها تو خیابون می‌زدن. بعد علی میگفتش که، یه دوستی هم داشتیم یزدان ساز بادی می‌زدن، میگفتش که بریم تو خیابون بزنیم، من همیشه میگفتم بریم، ولی من زیاد اوکی نیستم اصلا اینجوری. بعد یه روز علی اومد خونمون، گفتش که پاشو سازتو بردار بریم تو خیابون می‌خوایم بزنیم دیگه، اومد منو بردار ببره، من گفتم بابا من یک جوری ام و فلان، گفت بابا خبری نیست اونقدر سخت نگیر، حالا نمی‌خوایم کنسرت بذاریم که فلان، گفتم باشه ساز و اینا رو دو تا تیکمو برداشتم اومدیم تو خیابون انقلاب، هم بود سر خیابون دانشگاه، اونجا نشستیم زدیم دیگه، اولین بار بود. بعد دیدم که اوه چقدر باحاله، اون روزم خیلی هوای جالبی بود، یه بادی می اومد و من اینجوری بودم که واقعا خیابون لذت بخش سازم، و همین که آدم های زیادی رو میبینی و یه جایی که خب همه آدم ها رد میشن، تمام اقشار جامعه رو میتونی توش ببینی و ریاکت قشرهای مختلف جامعه رو داری، مثلا با هر سن و با هر تایپی که دارن خیلی جالبه. مثلا یه نفر هست شاید همتیپ و قیافه خودمون باشه، فکر کنید که مثلا الان خوشش اومد ولی ممکن خوشش نیاد، و اصلا یه دفعه یه آدم کچلواری که اصلا شاید ما اصلا شاید حالا شاید نه اینکه نمیگم از رو ظاهر قضاوت میکنیم، ولی خب مثلا تو برخورد اول ممکنه بگیم که حالا مثلا شاید با این موزیک ما ارتباط نگیره، مثلا سلیقه‌اش نباشه، ولی مثلا میان و خیلی خوششون میاد و جالب، غیر قابل پیش بینیه، تمام آدما رو می‌بینی.
غیر قابل پیش بینی بودن واکنش مخاطب جذاب به نظرت؟
آره خیلی جالبه دیگه، من خودم از چیزای کلا غیر قابل پیش بینی خیلی خوشم میاد. این چیزی که نامشخص باشه، این چیزی که مشخص شده باشه زیاد برام جالب نیستش، چون میدونی که چی میخواد بشه، حالا ممکنه در نهایت اون نتیجه کار و اون ریاکتایی که هستش متفاوت باشه، نتونی پیش بینی کنی که چی میشه. ولی یه چیزی که خب قراره، ما بیشترم تو خیابون حالا ایمپرووایز میکنیم، فعل به داهه میزنیم، که خودش خیلی غیر قابل پیش بینیه دیگه، اصلا موزیک میخواد کجا بره، الان ما چهار تا میزان میزنیم، چهار تا میزان بعد کجا میخواد بره، حالا شاید تا یه حدی با هم هماهنگ باشیم، ساز زدیم، یه سری کیوا داریم پیش خودمون که موزیک ممکنه با فلان چیزی که گیتار بزنه کجا بره، ولی در نهایت فعل به داهه است و اینش خیلی جالبه.
چقدر برای ادامه اجرا تو خیابون انگیزه داری؟
من خودم به شخصه خیلی وقت بودش که تو خیابون ساز نزده بودم، چند باری زدم تقریبا از تابستون پارسال، من اصلا دیگه تو خیابون ساز نزدم، بخشش به خاطر این بود که نمیشد، بخشش هم به خاطر این بود که نمیخواستم این کارو بکنم. یه دو سه روز تو اسفند ماه رفتیم زدیم، و دوباره بعدش یکی دو بار دیگه رفتیم زدیم، جالبم بودش ولی خب نخواستم بزنم.
چرا؟
بخش زیادیش خب شخصیه، دلایل شخصیه، بخش زیادیش هم که دیگه میدونیم دیگه تو خیابون ساز زدن چه اتفاقایی رو ممکنه داشته باشه به همراهش. جالبه خیلی، چون چالش‌ها زیادی داره، اصلا این چالش‌ها هم نکته مثبتشه که درگیر میکنه دیگه، چالش ها رو هی باید ازشون رد بشی، یاد میگیری که چی کار بکنی. حالا کلن هر کاری به نظر من میتونه به مثابه هر کار دیگه ای باشه، صرف این که مثلا حالا من الان با شما صحبت میکنم این نیستش که من با شما صحبت کردم، ممکنه تو خیلی چیزا نمود داشته باشه. در کل جالبه، میگم این چالش ها رو داره و از یه تایم به بعدم دیدم خب خیلی از آدم ها دارن تو خیابون ساز میزنن، باز الان مثلا خیلی بیشتر شده، دیگه اینجوری بودم که حالا کمتر من میرم ساز میزنم، یه تایمی هم سر کار میگذرونم، روزی 8-9 ساعت هم اونجوری سر کار میره، خیلی وقت کم میشه حالا بخوایم ساز بزنیم مدام تو خیابون، چون همینش هم مسئله است که من هی باید برم از خونه سازمو بیارم.
آره
سازت
درد سر زیاده.
آره ساز دیگه ای بود کاش مثلا احتمالا آره راحت‌تر بود و بیشتر این کارو میکردم، ولی حالا نه اینکه این سختیه بخواد منو باز بداره از این قضیه که نزم، ولی خودش یه دلیلی هستش دیگه، بخواد آره دقیقا، چون من تایم زیادی میخواد، من مثلا بخوام مثلا تا ساعت 4 و اینا سر کار باشم برم تا خونه، حالا یه استراحتی بکنیم، ساز رو دوباره برداری با بچه هم آهنگ کنیم بیایم، خودش تایم میگیره زیاد، مثلا نمیتونیم خیابون باشی ساز بزنیم، دوباره بعدش هم باید بریم، ولی در نهایت که من واقعا دوست دارم خیابون ساز زدم، اتفاقای خیلی جالبی رو دارم.
آهنگسازی رسیدی؟
همین رو دست براستم نگه گفتم حالا بی خیال، من اینا رو تجربه کردم رسیدم به اون بدنی که دوستی رو موزیک بسازم. یه آلبوم سال 2017 بود، این یه گپ قبل از همه این حرف واسی گفتم. سال 2017 با یه دوستی به اسم اولیویر لارنت کار کردم، هیپ هاپ 7 قطعه برای ساختم تو آیتیونز و نمیدونم یوتیوب و این چیزا حساب میکنم هنوز. اون میتونم بگم از اولین و بهترین و بهترین تجربه من تو اون لحظات بود که رو به حرکت کنم، نمیگم رو به جلوی رو به عقب. وقتی اولین بار سازو دستم گرفتم به اون تجربه هم نگاه کردم و دیدم آها بارسا تو تونستی ارتباط برقرار کنی با یه دوستی که رنگ پوستش با تو فرق داشت، که اصلا مهم نیست، نگاهش به زندگی فرق داشت، همه چیش فرق داشت، هزاران مایل شاید اون برتر بود، ولی تو تونستی ارتباط برقرار کنی. چرا اینقدر پس به خود غریبه ای؟ چرا اون کاری که می‌خواستی انجام ندادی؟ چرا اینقدر چی میگم تنبلی می‌کنی پیش خودت؟ چرا اینقدر بی‌ذوقی؟ چرا اینطوری؟ دغدغه‌ام شد. گفتم کار می‌کنم. یه آلبوم دیگه ساختم برای تقریبا انیمیشن میتونم بگم. خوابشو دیدم واقعا یه زمانی. اسمش گذاشتم ایگو. یه کاراکتر داره اسمش یوشیتا با دوتار. ها رسیدیم به اونجا. من این همه رو بعد میگفتم که آها تمومش برسم اینجا. تم اصلی موسیقیای اون انیمه که هنوز ساخته نشده، فقط موسیقیش ساخته شده، من خواب کاراکتر رو دیدم، صداهاش اومد توی ذهن من، ساخته شد موسیقیاش. تم اصلیش دوتاره. ایگو اسمش، اسم ترکام یک، یعنی در واقع با آی، دوتا آی، سه تا آی و وی آی و اینا ساخته شده، یعنی این شکلیه. دوتار و اینا، گیتار، زندگی ما عوض کرد و هنوز که هنوز دوست دارم تجربه کنم. یه سری کارهای نمایشی، خیابون که هست، آلبوم شخصی خودم دو سال استارتش رو زدم، 15 تا قطعه قراره باشه، اولین آلبوم رسمی میتونم بگم دیگه. دوتا قبلش غیر رسمیه، بیشتر فاز الکترونیک و امبینت و ایناست. یه سری تک قطعه غیر مرتبط و ناپیوسته به هنرمندای تقریبا مستقل و غیر مستقل یه مقدار انجام دادم این بین. خیلی تجربه من کمک کرد و دوست دارم تجربه کنم. خیلی وقتا هم نمیدونم دارم چیکار میکنم. ببینید همواره ما در این لحظه که داریم صحبت میکنیم در رابطه با مصادیق دیگه ای، جای دیگه از دنیا موشک میزنن، بمب میزنن، قحطی از فقر از اینا، همون دغدغه منه. من دوست دارم با این ساز بتونم یه تأثیری بذارم پیش خودم حداقل. این چیزا انگار از بین نمیره، ولی من دوست دارم بتونم یه کاری کنم. چرا قحطی است؟ چرا فقر است؟ چرا جنگ است؟ چرا سلاح فروخته میشه؟ یکی جوابشو به من بده.
آره واقعا هست، ولی
با همین سختی
ها به خاطر اینکه خیلی لذت بخشه، یه لذتی به من میده که برای من قشنگ شبیه 100 میلیون میارزه اینجوری بگم، و حاضرم هر شب این کار بکنم اون حسو بگیرم و حالا هم بقیه حس خوبی پیدا میکنم و همین انرژی به خودم منتقل میشه. چون موسیقی یه چیز بی‌نظیر دیگه، یه چیزی شبیهش نیست تو دنیا. هنریه که حالا تمام هنرمندان به این قاعده هستن، از همه هنرها هم فراتره، یه چیزیه که شما فقط میشنوی، لمسش هم نمیتونی بکنی، ولی با قشنگ روحت بازی میکنه.
تو خیابون
بودنه اینه که خب خیلی ها نمیتونن برن اجرای مثلا لایف ببینن، و اینکه در این حد انقدر نزدیک نمیتونن باشن به کسی که در واقع داره ساز میزنه، نمیتونن ارتباط برقرار کنن. شاید نایده باشه خیلی منو این تا حالا نایدن گیتار زدن چه شکلی، الکتریک اصلا چیه، خیلی میگفتن داری خودت میزنی یا مثلا پلی کردی، خیلی تازه دیدن مثلا چیه. و این فرهنگسازی میشه موسیقی که خودمون دوست داریم، خب چون اجازه هم نمیدن جای بزنیم، اینم بوده حتی به خاطر همین هم ما دو مایدیم تو خیابون داریم.
این مردمی که میگی نمیتونن برن مثلا کنسرت یا زنده یه همچین اجرایی رو ببینن، میبینن باز تو شما لذت ببرین.
آره دیگه، وقتی بقیه لذت ببرن بالاخره انرژی منتقل میشه و ما هم لذت میبریم دیگه. یه حال خوبی بدی یه حال خوبی هم میگیری.
موقعی که جدی شروع کردی و تصمیم گرفتی کار اصلی موسیقی باشه، دورنما چی بود؟ میخواستی، یعنی فکر میکردی که تهش میخوای به چی برسی و الان فکر میکنی چقدر به اون تصویر نزدیک شدی؟
واقعیتش هنر واسه من یه چیز ضروریه تو زندگیم، یعنی اگه ساز زدنه واسه من هیچ جنبه مادی نداشته باشه، از لحاظ معنوی واسه من خیلی، یعنی از لحاظ روحی منو تلطیف میده و واسه من کافیه انگار. و اگه که نباشه توی زندگیم، حالا یکم کلیشه‌ای هست ولی واقعا اگه نباشه تو زندگیم انگار یه چیزی کمه. و از وقتی که پیدا کردم و اومدم سمت هنر، فقط به خاطر این بوده که خودمو انگار خالی کنم و حتی اگه واسه خودم هم تو خونه دارم ساز میزنم راضیم، چون که خودم اون حس آزادیه رو دارم و همش صرفا شخصی بوده. ولی دورنگاهی که داشتم و هدفی که میتونست داشته باشم این بوده که خب مثل همه نوازنده ها دوستشم اجرا بذارم، اجرای بزرگ بگیریم، هدفای بزرگتر، آلبوم جمع کنیم، ترک ضبط کنیم و این چیزا، ولی بیشترش معنوی بوده تا مادی.
نمیخواستی به چی برسیم؟ چه فکری کردی؟ و الان کجای ماجرایی؟
ببین، فکر خاصی نمی کردم اولش، این بیشتر برای لذت بردن خودم و اینکه دوست داشتم توی خیابون ساز بزنم و این سبکی که دوست دارم رو کارش کنم تو ایران.
احتمالی چیز خاصی نبودی؟ هدفی، دورنمایی، آرزویی؟
چون تو هنر که نمیشه مثلا به فکر بخوای پول باشی، یا مثلا اشتباه هایی بخوای این کار بکنی، یا مثلا بخوای فکر شهرت باشی و اینا، نمیشه توی مثلا سبک ما. و من خودم همچه آدمی نیستم، حالا شاید بعضی هم مثلا دنبال اینجور چیزا باشن، ولی به نظر من هنرمند واقعی باید کار خودشو بکنه برای خودش، بعد دیگه بقیه خودشون میان خیرشو میگیرن، بیا اجرا بذار، بیا یادمون بده، این اتفاق میفته ناخودآگاه. تا نیمه را رفتم یه جمله یادم رفت بگم، هنرمند یعنی شما و اعضای گروهتون. خیلی حال کرد.
زنده باد.
مسعود چی؟
مسعود طرفدار شما.
نه، بهم پیام بده اگه اونجا با هم در ارتباطیم، موزیک بفرستیم برام در ارتباط.
امشب که دیدم اصلا یه جوری شدن.
خیلی عزیزی. دمت گرم.
دم شما گرم. موفق باشید.
چون اومده بودم موزیک شما رو بشنوم.
بله،
طرفدارتون بودن.
منو از قبل تو کانالم مثل این که آره اونجا یه سری آره ما چند تا گروه هستن گاهن که مثلا من بعضی وقتا کارها رو یا مثلا موزیک مورد علاقه هم یا این چیزها رو میفرستم، به یه لینکی داره، یه پیوستی داره که مثلا ممکنه با افراد اینطوری یک ارتباطی داشته باشم. از 2 سال پیش تا الان که یه ذره این رویه رو بیشتر انجام دادم خیلی بهم کمک کرده. با آدمایی در واقع هرچند دور یا نزدیک آشنا شدم که انرژیشون به من کمک میکنه، این که مثلا موسیقی دوست دارن، موسیقی گوش میدن، های اهمیت آرشون. خیلی عجیبه برای خودم، من خودم خیلی وقت خودم رو نقض میکنم، یعنی میگم اصلا چیه، چیکار دارم میکنم. ولی یعنی اگه مثلا نظر زیبایی شناسی بهش نگاه کنیم، معمولا تو مثلا آثاری که خودم اگه بیام مثلا کار کنم و اینا، یا به نظر خودم در کل خیلی اون زیبایی شناسی اصلا مستاق بالایی نداره، یعنی بیشتر نقض توش تا زیبایی، متوجه هست؟ یعنی این شکلیه برام. بعد همین برام جالبه که آدمای دیگه تحسینش شاد کنن یا مثلا به انرژی بده، این برام عجیبه، باز خورا برام عجیبه، منو جلب نمیکنه ولی منو به حیرت وامی داره. عجب میگم، همین اعجاب به قولی، همین عجیب بودنه یک انرژی محرکه برای من، نه که لزوما دنبال تاییده که نیستم، لزوما دنبال نهی هم نیستم، یعنی نه تاییده خیلی آنچنان نه نهیه، من کار خودم رو سعی میکنم. اون میگم پروسه شناختیه، من چه میدونم من دنبال زیست خودم میگردم، دنبال تجربه زیست خودم. ممکنه برای دیگری زیبا نباشه، طبیعیه دیگه، اینو درکش خیلی سخته، برای خودم خیلی سخته.
هدفی که توی موسیقی داشتی نزدیک شدی؟
قطعا از روز اول به اون رسیدم، به اون چیزی که توی هنر بود و اون حس آزادی که به من میداد کسبش کردم. ولی از لحاظ دیگه هم خب آشنایی ما با بچه ها و اجراهایی که داشتیم تو تهران و یه سری کار سینمایی و تئاتر و اینا، حس میکنم خیلی خوب پیش نرفتم نسبت به اون چیزی که تو ذهن خودم بود، ولی راضی کننده است دیگه. تو این شرایط حس میکنم خوب بوده. آره قطعا.
فکر میکنی موزیک خیابونی یا اجرای خیابونی حداقل تو ایران یا تو تهران چه مسیریه؟ یعنی به نظر تو رو به رشته؟
قطعا که رو به رشته. شما مثلا چند سال پیش، 7-8-10 سال پیش تهران مثلا شاید 3-4 نفر تو خیابونا ساز میزدن و آدم ها هم ریاکشنشون نسبت به موسیقی خیابونی یه چیز جدیدی بود. ولی خب الان اینکه مثلا سبک راک رو توی خیابون میشنویم خودش خیلی رو به جلوه و خیلی پیشرفته. و اینکه الان مثلا راه میری تو راسته انقلاب حداقل 3-4 نفر میبینی که دارن ساز میزنن، این خیلی خفنه و خیلی خوبه و قطعا هم روی آدم ها تأثیر گذاره و اونا هم تأثیر میپذیرن و موزیکای بهتر اگه که موزیک خوب ارائه بشه، نوازنده خیابونی سطح خودش رو بالا بدونه و موزیک خوب ارائه بده، قطعا آدمایی که رد میشن هم به جای اینکه یه موزیک مثلا سطح پایین تر گوش بدن یا موزیکی که گوش میدن که نه چون شنیده و آشناس با اون موزیک، حداقل یک بار به گوشش شنیده که مثلا این چه موزیکیه برم دنبالش کنم. و قطعا اینجوری میشه که خب به سمت موزیک بهتر کشیده میشه، گوش مردم تقویت میشه و یه فرهنگسازی اینجوری رخ میده و الانم رو به رشد دیگه، یعنی خوبه، تعداد نوازنده ها خوبن، نوازنده هایی که ساز میزنن خوب ساز میزنن، لول نوازنده ها خوبه.
آرزوت برای نوازنده های موسیقی خیابونی چیه؟
قطعا همه نوازنده خیابونی ها دوست دارن، همشون که نه، ولی خب حالا اینکه خیابون ساز زدن خودش یه فرهنگسازیه و یه چیزی واسه یه چیز شخصیه و اینکه اون آدمه ممکنه ترجیح بده حتی اونو به یه استیج بزرگ، ولی در کل در نهایت همه اون آدم ها قطعا دوست دارن که یه استیج بزرگ داشته باشن، یه جایی اجرای خفن بکنن. واسه همین آرزو دارم که برسن به اون چیزی که مستحق بشن و آرزوشو دارن دیگه.
آرزو برای موسیقی خیابونی ایران؟
من از آرزو بیزارم، نگم آرزو، تلاش میکنم، خودم تلاش میکنم و دوست داشتنم علاقه همو میگم. دوست دارم که محیط به سر فراهم باشه، چیز داستانهای زد و نقیز نبینیم انقدر زیاد، الکی سر هیچ و پوت. شاید من یه جمله میگم بچه بازی چقدر میگه به قول خیام ماست، چقدر میگه آره زندگی کنیم که اینقدر مثلا فلا یه ذره ساده تر بگیریم، چه این پروسه رو، چه اصلا مسئله اقتصادیمون رو، چه هر چیزی، اصلا جهانیان. اینم بینشه دیگه، موسیقی خیابونی هم هم یه هزارم اپسیلون تو این روادیده دیگه. یه ذره ساده بگیریم به نظرم اوکی و فضا باز میشه انگار. یه ذره بچه‌ها راحت‌تر میتونن فعالیت کنن. این همه گیر الکی البته من قبول دارم، من قبول میکنم و قبول دارم بسترش توی جامعه ما فراهم نبوده، زیرساخت نبوده. حالا اینکه میدونیم زیرساخت ها فراهم نیست، چه توی مسئله فروش و مارکت موسیقی جامعه ایران، چه موسیقی مستقل یا هرچی، بسترش که فراهم نیست، این هیچی. به سمت استوی داره حرکت میکنه هرچقدر آروم، شاید 39 کیلومتر در ثانیه داریم حرکت میکنیم، در ثانیه نه زیاد، در ساعت. آره، داره حرکت میکنه. 39 هم بعد نیست کمتر. آره 3 کیلومتر در ساعت داریم حرکت میکنیم و آروم آروم داریم میریم و نمیدونم چی در انتظارمونه. ولی میگم اگه بخوام علاقمو بگم اینه که فراهم‌تر باشه فضا، خودمون هوای همدیگر داشته باشیم، نقد کنیم، حرف بزنیم، رفاقت کنیم، ولی الکی کینه نورزیم، الکی انرژی که جالب نیست رو بهم منتقل نکنیم. اینم از دست خودمون برمیاد دیگه. کی داره این کار رو میکنه؟ خودمون دیگه. مثلا من آشغال میریزم اینجا، من این کار دارم، مثلا خودم، من مسئول میدونم خودم و که هیچی نیست انگار تو این قضیه. ولی باز من میگم مسئول میدونم هیچ اتفاقی شاید نیفته در محفظ اجتماعی، در نهاد اجتماعی، ولی باز من نمیدونم درونم یه حس خوبی داره. شاید اینکه تو کارتو میکنید، مثلا هر دیگه شما فرمودید شما کارتونو میکنید، من کارمو میکنم به هر ترتیب، شاید خیلی سخت با شفقت زیاد، شما خسته شوید ببخشید وقتیتونو میگیریم شاید با این صحبت ها. زنده باد. همین بستر فراهمتر باشه، هوای همدیگر داشته باشیم و بهتره که هوای همدیگر داشته باشیم تا بستر فراهم بشه. واقعا سخته، ولی باید با نفسمون کنار بیایم. شاید خیلی سخته دیگه، هر کسی فکری داره برای خودش، هر کسی دنیایی داره، آدمی بخواد آدم دیگه رو بپذیره یه ذره سخته. خودم دارم اینو یاد میگیرم، توش ضعیفم ولی کار میکنم روش. به همین با این ویرگول و نقطه پایان رو باز میذارم، چون دقیقا نمیدونم چی بعدشه، زندگی برای ما چی رقم میزنه و حتی از انتخاب خودم خبر ندارم.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ هیفشت، سال پیش اگه بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
سید محرومی.
ما به عهد شما مردم وفاداریم، حتما دولت صادق الوعد بوده و خواهیم بود.
من تلاش میکنم که یا وعده ندم یا اگر وعده میدم حتما عملیاتی بشه.
بنای مقاومت و ایستادگی برای خدمت گذاری به مردم.
سید محرومی.
40 خاطره از سید ابراهیم رئیسی.
راویان: سید مجید قائم مقامی،
نسترن زاکر. بالاتر از قانون. از طرف آقای خلخالی حکم داشتند تا با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. سلاح داشتند و به هیچ قانون و رویه‌ای اهمیت نمی‌دادند. تحت عنوان دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر جاده را می‌بستند، خودروها را می‌گشتند و هر کس را که می‌خواستند دستگیر و گاهی اوقات اجرا